الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هدية پیشگاه صدیقة طاهرة سلام الله عليها وروحي لها الفدا صلوات هدية بفهم سلام علیکم. خداوند انشالله این قدم های ناقابل ما رفت و آمد و گفت و شنید و زحمات عزیزان رو به کرمش قبول کنه و اجرش رو تعجیل در فرج مولامون ولی اثر و نافدا قرار بده. انشالله روزی بشه دیدار روی مبارک اون بزرگوار، خدمت در آستانش و شهادت در راهش نصیب همه ما بشه. صلوات دیگری محبت بفرم. بعضی وقتا آدم شاید این سوال براش به وجود بیاد که چی میشه گاهی دستگاه خدا، دکان خدا خلوت میشه. مثلا نمیشد بعد از پیغمبر اکرم 4 نفر پیدا میشدن که این فاجعه رخ نمیداد که ما امروز دور هم جمع بشیم و برای دختر پیغمبر اکرم، اسوه امامان، قبله انبیا با هم عزاداری کنیم؟ نمیشد مثلا. یا در کربلا مثلا چه اتفاقی می افتاد که سپاه ابره همونطوری که با ابابیل نابود شد، در کربلا هم ابابیل می اومدن نجات می دادن سید الشهدا رو که اون اتفاقات نیفته؟ میل ما به این سمت که هر چه میشه آسایش و آرامش و راحتی و فراهم کنیم، اینطوری مردم رو به سمت دین ببریم، اینجوری ارتکازن اینطوری خیال میکنیم همه چی بهتر پیش میره. اما ظاهرن خداوند اینجوری نمیخواد. یه مثال یه خیلی مختصر و سریع عرض میکنم تو بر روی چند تاش تطبیق بدم. ببینید، یه وقتی حضرت نوح سلام الله علیه بین مردم داشت کار میکرد و مردم هم مسخرش میکردن. متاسفانه برای اینکه تعجب نکنید از اینکه مردم اون زمان انبیا رو مسخره میکردن، بهتون عرض میکنم فکر کنید امروز کسی بیاد ادعای امام زمانی بکنه، شما او رو به اول به عنوان دروغگو نگاه میکنید. نه، دیندارا، اونایی که به یه دینی علقه دارن، اصلا کسی که مدعی امام زمان میشه رو بلا فاصله تکذیبش میکنه. و اون باید چه کار کنه که ما باورمون بشه او امام زمانه؟ ازش چی میخوایم تا قبولش کنیم؟ خیلی حضرت نوح مسخره کردن، گاهی دست مینداختنش. چند صد سال، توی این چند صد سال یه تعداد اندکی حضرت نوح آدم جذب کرد. ما گاهی حواسامون پرت میشه، حتی بعضی رفقای من حواساشون پرت میشه، فهم میکنن جذب اصله، میرن توی مثلا فرض کنید اینستاگرام پشتک نیموارو میزنن برای جذب مردم. یکی با خر خیار میخوره، یکی چیکار میکنه؟ حالا با بز البته خیار خورده، میگه دارم جذب میکنم. بابا اگه قرار بود این شکلی جذب کنن، انبیا خیلی از ما حرفه‌ای تر بودن. یه دی رو جذب میکنه حضرت نو. اگه آدم توجه نداشته باشه که ما تو سنت‌های الهی سنتی داریم که محتواش ریزشه، خدا خیلی کلاسش بالاست، نیاز نداره که اونجوری که ما خیال میکنیم خودمون رو تب و تاب بندازیم که دیگران رو جذب کنیم. جذب اصل نیست که. یه عده‌ای رو دور و برش جمع میشن، اینقدر این مردم اینا رو اذیت میکنن، مسخره میکنن، طبیعتا هم بعضی از اینا که اسلام آورده بودن به اسلام حضرت نوح در آمده بودن، مسلمان زمان حضرت نوح شده بودنم، اینا ممکن بود مثلا ظاهری هم نداشته باشن، لباسشون هم برند خاصی نباشه، بلکه درآمدی هم نداشته باشن. اینا رو تو سرشون میزدن، اراذل الناس و بادی الرأی قرآن میگه بودن. بقیه هم سر بازار بودن، آره اینو نگاه کن، مثلا خوش گوشه سر کار با چهار تا گدا گودول مثلا دستگاه خدای اینو ببینین. تا کار به جای رسید که کار به استخونشون رسید، دیگه بقیه درست نمیشن. چند صد سال گذشته، قریبه به 850 سال. ما باشی میگیم یعنی تو 850 سال نمیتونستی مثلا یه جور دیگه جذب کنی؟ پیغمبر 15 سال از آغاز نبوتش که گذشت، 15 سال از آغاز نبوتش گذشت، 300 تا نیرو داشت. یه فرمانده پایگاه بسی 300 تا نیرو بیشتر داره، چون این خیال کرده همین جوری باید جذب کنه، کارت بده، سربازی نرن، دانشگاه، فکر کرده این جذبه. او چی؟ او نمیتونست پیغمبر اینجور جذب کنه. 850 سال تقریبا کار میکنه حضرت نوح، یه عده‌ای جمع میشن. این یه عده که جمع میشن میگن آقا دیگه اینا، حضرت میفرمان اینا دیگه آدم نمیشن، خب عذاب نازل بشه. باش، خطاب میاد که خب این هسته ها رو، خرمه هاشو بخورید، هسته هاشو بکارید، ایشالله در بیاد ببینیم چی میشه. میوه که داد یه میس بنداز، من جوابتونو میدم. همین میوهش دراد یعنی 7 سال تا 10 سال بعد این خرمه ها کار داره تا اینا در بیاد بیرون و درخت بشه و نخل بشه و ثمر بده و بشه خورد. و 10 سال، خب همینجا سه قسمت شدن خیلی ها. یه دفتن برو بینیم بابا، رفت. دیدیم اونا میگفتن شما سر کارید. یه دم اهل نفاق بودن، گفتن وایسیم ببینیم چی میشه. یه وقت دیدی لوبیای سحرآمیز بود توش چیزی در اومد، مرغ تختلای چیزی بود به مام برسه. ظاهر رو حفظ میکنیم فعلا. حالا ما که 800 سال وایسادیم، عمره البته فرق داشته با امروز. یه دم پاکار وایسادن، خرما که ثمر داد، درخت ثمر داد، گفتن خب الان دیگه اینا خیال کرده بودن ما دیگه شاخ قولو شکستیم، دیگه ما هم اسلام آوردیم، دیگه بنزهی که وقت هدایت میکردی ما رو هدایت کردی. و یا علی خطاب اومد که خب دوباره این خرماهاشو بخورید، حساشو بکارید، تا بگم میوه که داد میس بنداز بهت میگم چیکار باید بکن. تو بعضی نقلا 3 بار یعنی 30 سال، تو بعضی نقلا 10 بار یعنی 100 سال. آه مثلا نمیخوای مشتری داشته باشی، میخوای بپرونی، این چه مدل کاری؟ از اول جذب نکن دیگه، این چرا انقدر میریزی؟ تو سیستم ما جذب مهمه، تو نظام الهی اصلا اینطوری نیست. خدا دنبال اینه که این کی وامیسته، اون یه دونه مهمه. 100 سال که گذشت دیگه یه دو اومدن به نوح عرض کردن آقا ببین، ما گفتیم عذاب و نازل کن، میخوای عذاب بگو خدا نازل کن، میخواد نکن، بگو چی کار کنیم؟ ما تو خشکی کرال بریم، تو آب شنا کنیم؟ نازل میشه عذاب؟ نمیشه. ما بریم بجنگیم کشته بشیم؟ وایسی ما رو بکشن؟ وایسم پروانه برم چیکار کنم؟ هر کاری تو بگی ما میکنیم. میخوای عذاب نازل بشه، میخواد نشه. وقتی اینا بریدن، طبیعتا خیلی کم بودن، اون وقت حضرت حق فرمود حالا عذاب نازل میشه، اونا دیگه تربیت شدنی نیستن. داستان‌های قرآن رو نگاه کنید ببینید. انجیناه و من معه الا امرأته، مثلا یه ذره زور بزنه حضرت لوط که تک ماده کنه، زنش هم با خودش همراه کنه. مثلا نیست اینطور، کاری نداشت برای حضرت حق بخواد جذب بی خود بکنه، بناش تو این عالم اینطور نیست. شیطون 6000 سال عبادت کرده بود، خدای بهش میگفت 60000 سال دیگه هم عبادت کن، عبادت میکنه، ولی دست گذاشت رو نقطه حساسش. خدا کلن با نقطه حساس ما کار داره همش. گفت به این آدمه سجده کن. نه تا ذره رسیده هنو درکت نماز نخونده، اعصابشو به هم ریخ. ببین 6000 سال واقعا واسطدی یا نه؟ یکی یکی همجوری نگاه کنید تا دلتون بخواد. مورد اینطوری داریم. فضا رو به سمتی میبره که اگه کسی هنوزم شلنگ تخته ای تو وجودش هست بندازه. باد استغناء خدا هم به وزه، خدا به هیچ کس نیاز نداره. اون چیزی که ما خیال میکنیم دیندار شدیم، عزادار شدیم، نه هم چیکار کردیم، نظری دادیم، دیگه پیش خدا عزیز شدیم. اصلا اینطوری نیست. این خود شرک اصلا. اون وقتی آدم میفهمه که بفهمه من هیچی نیستم و تلاش من هیچی نیست، منتها از من خواسته تلاش کنه. خدا حفظ کنه. آقای مصباح خیلی مثال خوبی زد. تلاش مذبوحانه شنیدید دیگه؟ تلاش مذبوحانه یعنی چی؟ مرغ اگه سر ببرن دست و پا میزنه، اون که هیچ فایده ای نداره دست پا زدن. یعنی اگه بخواد فلسفی فکر کنه بگه دست و پا زدن یا نزدن مسئله این است یا اون است، به درد نمیخوره دست پا بزنم یا نزنم فرق نمیکنه، سر رو زدن رفته، ولی تلاشی میکنه. یا آدمی که غرق شده وسط اقیانوس، غرق شده، کار تمامه، شنام بلد نیست، دست و پا میزنه. این تلاش مذبوحانه است. مذبوح دیگه، مذبوح ذب شده. ما وظیفه داریم تو راه دستورات خدا تلاشمون رو بکنیم، ولی اگر اثر از تلاشمون ببینیم هنوز خالص نشدیم. خدا اینقدر تکون میده تا فقط خالصا بمونن. درخت هدایت الهی اصلا براش مهم نیست ثمر بده یا نده. یه حضرت زهرا داشته باشه، درخت هدایت الهی ثمر داده. یه نوح داشته باشه، درخت هدایت الهی ثمر داده. به جای اینکه بشینه شن و ماسا رو حساب کنی، مدل خدا اینه که در رو گوهرا رو حساب میکنه. خدا تو کار ماسا سیمان نیه همجوری کیلویی. براش اصلا مهم نیه. لذا جذب کیلویی برای خدا اصلا مهم نیه. اگه ندونیم اینو بازی میخوریم. هر جایی که از خودمون ببینیم اونجا ما رو انقدر تکونمون میده تا ببینه کی میمونه پای کار. کاری نداشت برای امیرالمومنین اون لحظه که هجوم آوردن به خونش. فقط از ذهنش اگر میگذشت اینا سنگ شده بودن. از ذهنش عبور کرده بود اگر. ولی قرار بر این بود که اومده تو این دنیا که ببینن کی وامیسته پای کار. و اون یه دونه ارزش داره. بچه ها اگه ندونن مثلا یه پول رو با ده تا پول، ده تا پول رو انتخاب میکنن. بزرگترها که سرشون میشه میگن یه پوله چقدر میارد، اون ده تا پول اونو خورده، این درشته. خدا دنبال درشتاش میگرده، به اونم نیاز نداره ها، ولی چون پاک کمال مطلقه جز پاک نمیپذیره. لذا اگه تو کار من ریا باشه به دردش نمیخوره. نه اینکه به دردش بخوره، نمیگیره اصلا، اجازه زمیمه شدن نمیده. لذا یه مثال میزنم شما ببینید. من یه وقتی فکر میکردم که حالا کتاب القدیر من وقت ندارم توضیح بدم، خیلی کتاب عظیم و شأنیه ها، خیلی عظیم و شأنه، ولی خب تو بحث تخصصی وقتی فکر میکردم چند تا اشکال تو این کتاب هست، آخه چرا این اشکالات هست؟ خب چرا امیرالمومنین یه کاری نمیکنه که یه کتابی نوشته باشه دیگه مولا دردش نره ابدا، هیچ جاش جا انقلت نداشته باشه، یه دونه آدرسش اشتباه نباشه. بالاخره 11 جلد شما مثلا 6000 صفحه مطلب بنویسی، معصوم که ننوشته که اشتباه داره توش. چرا مثلا نباید یه کتابی نوشته بشه که دیگه مولا دردش نره، برهان قاطع باشه؟ هرسم میگرفت. رفتم پیش یه استادی، یه حرفی من زن و میدم من تو باغ نیستم اصلا. چون زندگی مثل علامه امینی رو وقتی شما میری نگاه میکنی میبینی اگر امیرالمومنین اراده کرده بود این القدیر 6 ماه نوشته شده بود، نه 40 ساله. بگم بیان جلو. آقا من اون رفقایی که تکیه دادن، که تکیه دادن اونا جاشون خوبه، ولی اونا که جلو نشستن در هر صورت ستون فقراتشون در معرض خطره، انشالله حضرت زهرا سلام الله علیها بهشون نظر کنه و در کنار حوض و کوثر از دست امیرالمومنین سیراب بشن تا جایی که میتونن به این شرط میان جلو. اللهم صل علی محمد. نصفه بیاید جامو نصفه میدن ها. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. گفتم آقا چرا مثلا، رفتم به استادی گفتم آقا یه کتابی نوشته بشه که این چهار تا اشکالم نداشته باشه، چون میدونید ما متاسفانه اینجوری هستیم که میگیم القدیر علامه امینه بگی توش چیه که معمولا کسی نخونده که، حالا بیا بگو آقا ایرادم توش هست بیا اینجاش هم اصلاح کنیم. میگه برو آقا خدا باباتو نگهداره، کسی نخونده ببینه توش چه خبر هست اصلا. من تو ذهنم بود آقا چرا مثلا یه اتفاق نمیفته، اهل بیت اجنه رو تسخیر نمیکنن، این مصادر کتابایی که لازمه این سلون سر دنیا جمع بشه، اینقدر درگیری نبا، یه چیزی نوشته بشه که وقتی میزنی زمین دیگه همه هوا برن، خلاصه کسی نتونه حرف بزنه، جای بهانه نداشته باشه، آدم فهم میکنه این مسیرش. رفتم پیش یه استادی گفت ببین، چون من اینو بگم تا این مثال این حرف استاد معلوم بشه چقدر حکیمان است، چون مرحوم علامه امیر رحمت الله علیه کتاب داشت می نوشت، آقا خب یه تنه می نوشت بیشترش، و سه چهار نفر رو تو کمکش کردن، یکی سفر میکرد براش مصادر پیدا میکرد، یکی از جهت ادبیات کمک میکرد، یکی کمک میکرد پول میداد کتاب چاپ بشه. این بنده خدا کتاب داشت می نوشت، به بعضی از مصادر نیاز داشت، یعنی بعضی از منابع رو می رفت می دید چیزی ببینه پیدا می کنه یا نه. بعضی علمایشی هم داشتن اون کتاب ها رو، نسخه خطی بود، هنوز هم همینطوریه، نمی دن اکثرا. می رفت می گو آقا دارم در دفاع از امیرالمومنین مطلب می نویسم، به این کتاب نیاز دارم. می گفت دارم ولی نمی دم، تو نسخه خطیه دیگه، به تو نشون بدم هم من دیدم هم تو دیدیم، کلی پولشو دادن. همین الان در قم داریم کسی که 500 کتاب داره که دستنویس مؤلفاشه، یعنی علامه هلی نوشته به دستخط علامه هلی، شیخ طوسی نوشته به دستخط خودش، 500 تا کتاب اینطوری داره، هر کدوم بین 300 تا 700 میلیون تومانه، حالا حساب کنید چقدر میشه. یکی تو قم الان دار، از جلو در خونش هم نمیذاره رد بشه، چه بسید کتاب چه خبره توش چی چیه. این میگه آقا من میخوام دفاع کنم از امیرالمومنین. این بیچاره دنبال امیرالمومنین بود، اون بود آقا من نسخهی که من دارم هیچ جا نیست، من بدم تو بنویسی خرج میشه دیگه، همه عروش بنویسن چاپ کن بره. عتیقه بازا اینو میفهمن که یعنی چی، هر کاری میکرد نمیدادن. زمان علامه علیسی همطوری بود، بهار رو که میخواست بنویسه خیلی ها نمیدادن و بعضی کتابا رو ندادن و ننوشت علامه اونا رو، و اون کتابا به این رفت 400 سال 300 سال پیش، الان دیگه اصلش هم نمیدونیم کجاست. الان هم اکثر جا هنوز اینجوریه، ظاهرا مسلمونن، ظاهرا شیعن، ظاهرا بعضیشون آخوندم هستن، ولی بگو واسه اهل بیت برای از ازدمه برو بابا، حال میکنه که فقط این کتابو داره، هیچکی نداره، یه جور شهوت. التماس میکرد آقا اینو بده، من میخوام مقالهش کامل بشه، جلد آماده است، این جمله این عبارت رو بعد آدرسشو ببینم چی گفته بدیم، نمیده. اینو از پسر علامه من شنیدم. ما معمولا میریم حرم امیرالمومنین چی میخوایم؟ ماشین فلان، پاساژ کجا، خونه چی، اب نداره، ما اینا رو هم از اهل بیت نخوام، از کی بخوام اب نداره، ولی حیف که امیرالمومنین در حد ماشین و پاساژ و خونه و فقط اینا ببینیم. میگفت سفید میپوشین، و چند نفر گفتن، ولی یه جمله شو من از پسرش شنیدم، یه جمله شو از پسرش شنیدم. من میرفتم حرم امیرالمومنین، ذکر میگفتم، توسل میکردم، گریه میکردم، که چی حاجتم چی بود؟ آقا دل این آخونده رو نرم کن، کتاب رو بذاره من یه ساعت بخونم این مطلب رو بنویسم، این این چاپ کنیم از تو دفاع کنیم. کار داشت برای امیرالمومنین. مدتی گذشت، ناامید شد از این که اون طرف بده دیگه. میدونم امیرالمومنین هم که انگار تحویل نمیگیره ظاهرا. خیلی ها مثلا دیده خدا نیاره براتون، ما سر یه موضوعی اتفاق برامون افتاده بود، یه مدتی از این حرم به اون حرم، از این گلزار شهید به اون گلزار شهید، بعضی ها رو میدیدیم پای ثابت بودیم دیگه، هم دیگر میشناختیم. خدا نیاره گرفتار بشید دیگه، هم دیگر میشناسن دیگه. این میدید سرطانی ها اومدن تموم شدن، کوره اومد رفت، اون چی داشت، سندروم دام داشت، چی داشت. این میگو آقا ما هر مدل سرطانی بود دیگه همه رو تای کار رفتن، تا کار به جایی رسید که اینقدر ناامید شد. شما حالت رو سعی کنید در نظر بگیر. علامه امیر رحمت الله علیه تقریبا هیکلش مثل من بوده، درشت بوده، یا من هیکلم شبیه شما. میگو با یه دشتاشه سفید اومد توی حرم امیرالمومنین چهار دست و پا. شما تصور کن یه عالم ربانی علامه مجتهد چهار دست و پا، داد میزد گریه میکرد آقا بگو این کتابت من بخونم، میخوام از تو دفاع کنم. ذریعو گرفته بود و اون همون حالت داد میزد گریه میکرد. هر کی بود میگه بارو بابا ولمون کن. یه سنت الهی، این سنت ریزش محض کردن، کی تهش میمونه؟ تا اینکه یه روز دید یه زن این داتیا اومد و خلاصه بچه‌م دستش اینجوری انداخت جلو زری، گفت مال خودت، رفتیم. این داشت برمیگشت، این بچه بلند شد دنبالش رفت، خیلی او خورد تو پرش. گفت پس منو آدم حساب نمی‌کنی؟ لابا من لیاقت ندارم القدیر بنویسم، تو گنده تر از دهنم، دفاع از قدیر کار من، لابا دستم ناپاکه، لابا فکرم ناپاکه، من زجه میزنم برای دفاع از تو. اینجا هنوز علامه امینی نیست، چون فکر میکنه داره از امیرالمومنین دفاع میکنه. من میخوام از تو دفاع کنم، پرچم تو بلند کنم، ها؟ این هنوز تلاشش مذبوحانه نیست، فکر میکنه تلاشش نجات بخشه. من دارم کار میکنم. گفت اصلا دیگه نمیام حرمت، ما آدم رو با حساب نمیکنی. تا آدم تو این شرایط قرار نگیره، آدم مریض خودش باشه، 40 دفعه بره خسته میشه. خدا نیاره اینو ببینید که خسته میشید، که من بهش میگفتم دعا کن، گفت دیگه دعام نمی کنه. تازه مریض داشت، این که حالا مریض خودش هم نبود، میخواست از امیرالمومنین دفاع کنه. اومد تو خونه، حالا شما فرض کنید خواب دید که بی درد سرتر باشه. اول حضرت فرموده بود که اولا ادعایی که نمیتونی انجام بدی و نگو، تو که نمیتونی نیای. و باشه، تو این دیگه نمیای، تو که میای، حالا که یه چیزی نگو، عصبانی بودی یه چیزی گفتی. بعد فرمود که اونا ایمانشون ضعیفه، اگر من ردشون کنم ممکنه برگردن. اونایی که اهل زندگی توی مناطقی از دنیا هستن که مسلمان کمترین بیشتر حس میکنن، میگن خدا خیلی پایینه انگار، چون باید حجت تمام بشه، زودتر دسترسی دارن. هنوز مرحله اوله، هنوز تو علک اولن، کار آسونه. هرچی بیاد جلوتر کار سختتر میشه، رده بندی میشه. بعد فرمود ولی میخواستم تو بیای، هنوز جا داری که بیای. جالبه که نفرمود من اون آخونده رو راضیش میکنم که تو بری از تو کتابش بخونی، چون اون آخونده لیاقت نداشت تو مسیر القدیر قدم وردار. فرمود برو کربلا. گفتم چشم. جمع میکنه. حالا شما نگاه کن، تو همجوری فکر کنید آقا این چه سیستمیه؟ یه کتابخونه امیرالمومنین درست میکنه، علما میشستن استفاده میکنن، تونتون مینوشتن، هی مطلب میدادن بیرون. این همه زجر کشیدن نداره که. که من دهنمو باز کنم بگم علامه امینی که اصلا بی‌نظیره، یه طلبه پاپتی مثل من برای پیدا کردن بعضی کتابا داستاناشو تعریف کنم، اینا مال 40 سال پیش، 50 سال پیش، هنوزم همونجوری. آقا هنوزم هم برای هزینه کردنش، هم برای پیدا کردنش، هم برای گیر آوردنش، هم برای گرفتنش، هنوزم داستانه. حالا علامه امینی البته استثناست از جهت همت و اخلاص. میره کربلا و خلاصه همین میگه خب آقا فرموده دیگه، میرم کربلا زیارت میکنه، یکی رو میبینه میگه آقا چطوری، بیا افتخار بدید شما نویسنده امیرالمومنین هستی، بیا نهار پیش ما بخور. میگه حضرت گفته بیا کربلا، رو خبری هست تو کربلا دیگه. میاد و خلاصه یکی این علما دعوتش میکنه و میبینه کتابخونه ای داره، یه حسی کتاب بازا دارن که مثلا خانوما ویترین رو نگاه میکنن، آقایون تبلت طرف رو نگاه میکنن، ماشینش رو نگاه میکنن، مثلا فرض کنید که پلاکش رونده یا نه، شاسیش چه شکلیه اینا، مثلا آپشن داره یا نه، شیشهش برقیه یا نه، آپشن همون هم اینجوری دی. اهل علمم کتاب رو نگاه میکنن، داشتم نهار رو آوردن نگاه کردم خیلی اتاقش کتاب، گفتم اون کتاب میشه اینو بار هر کدوم میخواد ببین. اولین کتابی که بچتون نسخه خطی چاپ نمیشه که جلد زرکوب داشته باشه، چرمی، اولی که داشتم همون کتابی که من میخواستم، گفتم میشه ببینم؟ بله. چه بالاتر از این افتخار که امینی بخونه ما کتاب خونه، الحمدلله بخون آقا. اگر امینی نبریده بود حالا بعد 14 صبا میرفت تو امیرالمومنین. اینا رو گفتم برای این جمله، من با استاد گفتم آقا خدا نمیتونه چه کار کنی، کتاب مینوشتیم دیگه کارو تموم کنه، اینقدر ما ندویم اینور اونور دنبال سنن. گفتم امیرالمومنین دنبال القدیر نیست، امیرالمومنین دنبال امینیه. اصلا القدیر مهم نیست که، القدیر نوشته شد که یه امینی درست بشه. اصلا خدا سیستمش با اهل اینه که بگردن بگردن. شما میبینی شب عاشورا رو سید الشهدا یه روز عقب میندازه، روز عاشورا سخنرانی یه هور بیاد یه شامایی سید کنه، دنبال این نیستش که همجوری هر کی مثل من که ادعا کرده، ادعا زیاده. مسیر هدایت اهل بیت اگر کسی بیفته، اگر دوچار ابتلاعات نشه یعنی نیفتاده. مسیر هدایت مسیر سختیه، اگر کسی دوچار ابتلاعات نشد باید بره خودشو به دکتر، یعنی به یه عالم ربانی نشون بده، بگه من همه چیم سر جاشه، هم سلامتم، هم مالم رو نبردن، هم بچه هم خوبن، زنم خوبه، هر کاری میکنم به سنگ میزنم طلا میشه. اگه خیلی اینجوری باشه ربانیین از این آدم فرار میکنن، مگر اینکه این یه استثنایی جوری باشه برخلاف اون که تو ذهن ماست کامله. مسیر عالم اینطوریه، مسیر عالم از آسایش شدن به جایی نمیرسه. این حرفا رو من نزدم برای اینکه چون انقلابیم الان بعضی از مسئولین گن زدن اونا رو بخوام ماست مالی کنم، و مسئوله تلاش مذبوحانش رو باید بکنه، گندکاریاشون رو باید جبران کنن. من اینا رو نگفتم که بگم حالا سختیه ببخشید سرتون شیره مالم، دارم مسیر الهی رو میگم. هر کسی یه قدم در راه گشایش مردم بتونه برداره خوش به حالش، و هر کسی هم یه قدم گشایش زندگی مردم رو سخت کنه با قاتل از زهرا محشور شه انشالله. نمیخوام توجیه خطا کنم، اون سر جاش، همه باید وظیفه‌شون انجام بدن، تلاش مذبوحانه رو باید انجام داد، عمدن خطا نباید کرد، ولی مسیر هدایت اینجوری نیست که شما مثلا ببینید که در احد 1000 نفر از نیروهای اسلامی میرن در جنگ احد، هنوز جنگ شروع نشده 300 نفر میپیچن در میرن، یعنی 30% منافق داریم. یعنی فرض کنید ببخشید از هر 3 نفر یه نفر داعشی تو جلسه نشسته باشه، چون شما نمیتونید بشینی از پس و پیش، جرأت نمی‌کنید دیگه، گوش بدید من چی دارم میگم، از هر 3 نفر یه نفر. بعدم اون تنگه لو میره میریزن. آیا رسول خدا کاری داشت براش که مثلا فرض کنید یه همون کاری که تو بدر کرد که وقت ندارم توضیح بدم چرا، یه مش خاک برداشت پاشید یا فوت کرد تو چش همه رفت؟ برای پیغمبر کار داشت که تو احد هم مثلا فرض کنید یه مش خاک بردار اینجا بپاشه، ابابیل همین مدلیه دیگه، یا همه اینا بریزن زمین مثل برگ خزون؟ قرار نبود. تو بدر ابابیلیه امیرالمومنین اومده، فرشته ها اومدن، خدای کاری که دشمن اینا رو درست نمیدیده، اینا دشمن رو بد میدیدن، کم میدیدن. پیغمبر هم یه مش خاک میریزه میکنه تو چش همه اینا، این چند جور معجزه میاد. اون اولشه که عرض میکنم خدا پایینه. بدر که تمام میشه جنگ بعدی میگن خب اون رو که 300 تا بودیم زدیم اینا رو ترکوندیم، حالا 1000 تا این اول کار 300 تا میریزن، تنگه لو میره، میریزن شروع میکنن به کشته شدن، 60 70 تا از بزرگان اسلام کشته میشن، اون وسط شیطونه کی هر کی هست میگه پیغمبر رو کشتن در میرن همه. اصلا شما تصور کنید که از کوه دارن میدونن میرن بالا، پیغمبر میگه فلانی من اینجام کجا داری میری، پیغمبر ول کی کجا داری میری، 7 نفر بیشتر نمیمونن، این 7ام 6 تاشون یا کشته میشن یا زخمی رو زمین میافتن، یه امیرالمومنین میمونه. اگر در احد امیرالمومنین نبود شما باید دیگه روزه نه، چون مسلمانی وجود نداشت امروز. با هم میشستیم دور هم یه خاطره میگفتیم، یه پیغمبری اومد که در دومین جنگی که کردن سربازاش همه در رفتن و کشته شد و تمام شد. الان هم دوره یکی دیگه بود، یه امیرالمومنین وایساد یه تنه مقابل یه لشکر، انقدر حمله کردن و ضربه به امیرالمومنین زدن و حضرت به اونا ضربه زد که 60 ضربه کاری شمشیر به بدنش حسابت کرد. بعضی نقلا گفتن سید الشهدا 30 تا 33 تا ضربه شمشیر خورد. بخوام ببینید چی شد امیرالمومنین. هر کاری کردن، اصلا احد و خدا درست کرده بود برای اینکه معلوم بشه اصلا برای چی عالم برای امیرالمومنین خلق کرده. هر کاری کردن امیرالمومنین عقب نمیشینه. نیازی نیست 100 سال حسد به کاری ماجرای نوح بشه بعد بیاد بگه هر چی تو میگی. یه علی ابن ابی طالب است که از اول میگه هر چی شد یا رسول هر چی شما میگی. هر چی ضربه زدن امیرالمومنین حمله میکرد، از اونا میکش فرار میکردن و اینا میبودن جمعیت حمله میکرد به یه نفر. تازه امیرالمومنین دوتا محضور هم داشت، یه وقت شما تکی توی خیابون دعوات میشه میتونی جا تو عوض کنی، امیرالمومنین نمیتونست جاشو عوض کنه چون محافظ پیغمبر بود و به یه دستش هم پرچم بود، نذاش پرچم اسلام زمین بیفته، با یه دست جنگید. هی خدا تو قرآن به مسلمان ها میگفت کف الله المؤمنین القتال، میخوای بری جنگ چی نیاز داری؟ آقا ما مثلا تجهیزات میخوایم، اسلحه میخوایم، لباس میخوایم، مهمات میخوایم، چی میخوایم، هر چی بگی، لوجستیک چی میخوای. کسی نمیگه خدا میخوایم، که میگه تانک میخوایم، توپ میخوایم، موشک میخوایم. لازم هم هست اینا دیگه، عهد دوله هم مستطعتم من قوه، ماشین میخوایم، چی میخوایم. هم خدا میگفت کف الله المؤمنین القتال، اینا نمیفهمیدن چی میگه. یعنی چی کف الله المؤمنین؟ یعنی خدا در جنگ برای شما بسه. یعنی چی آقا؟ ما مثلا شمشیر میخوایم، اسلحه میخوایم، اسب میخوایم. لذا چون فکر میکردن این چیزا میخوام، تا اینا رو از اینا گرفتن دوچار حمله شدن، اصلا چیزی ندارن در رفتن. یه امیرالمومنین وایساد و جنگ رو نگه داشت تا باز دوباره نفس رحمانی یه مؤمنی که حالا فرشته بود یا آدمی بود که اونجا نفس رحمانی از دهنش خارج شد، گفت پیغمبر زنده است، بقیه برگشتن و اومدن جنگ درست شد. ابن مسعود بعد از اون جنگ فرمود پیغمبر به ما فهماند که وقتی میگیم کف الله المؤمنین القتال، یعنی کف الله المؤمنین القتال به علی ابن ابی طالب. یعنی شما یه علی ابن ابی طالب داشته باشید، خدا در جنگ برای شما بسه. و این یه مصداق که نی، یعنی خدا رو تو محاسباتتون، تو زندگیتون ببینید. اگه نبینید خدا دوزار این مسلمان ها لازم نداره. این یشع یذهبکم و یأت بخلق جدید. فرمود مهمم نیست، نمیخواید بیاد نیاد، میفرستم یه گروه دیگه خلق میکنم. اینجوری نیست که گیر باشه مثلا خدا دیگه بده، آدم اومد و انبیا اومدن، حتما باید یه اتفاقی توی این عالم بیفته، اگه نیفته دیگه غرض خدا حاصل نمیشه، من همتون رو میریزم دوباره از اول. غرض حاصل شده با وجود علی ابن ابی طالب. روزی هم که به خانه پیغمبر امیرالمومنین حمله کردن، همون اتفاق دوباره افتاد. یه لشکر حمله کرد در شرایطی که خیلی از نیروهای بهتر رفته بودن به جنگ مسیلمه کذاب با سپاه اسامه. مرد تو مدینه کم بود، خیلی زنها رو هم خریدن. از کجا میگم خیلی زنها رو خریدم؟ از اینجایی که یه زنی که اسمش هم نمیدونیم کیه، در منابع تاریخی است که وقتی شبونه پول در خونش بردن گفت اتراشوننی فی دینی، پول میخواید بدید دینمو بفروشن؟ معلومه مردا رو که فرستادن رفت زنا رو هم خریدن. بعد آتیش آوردن در خونه امیرالمومنین. هزینه بالا بود اونجا، هر کی وامیستاد تیکه بزرگش گوشش بود. هزینه فایده کردن ده نمیارزه. ما باشیم نتونیم اون ماجرا رو تحلیل کنیم، میگیم تحلیل کنیم میگه چطور خدا اینجوری خانه امیرالمومنین دوچار خطر کرد. سنت خدا در این دنیا سنت محض کردنه، میریزه 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 تا به محض برسه، یا اونوری بشه یا اینوری. صدیقه طاهره سلام الله علیها یه تنه ایستاد. از سختتر از آزمایشی که آره حضرت زهرا بود و سختتر از آزمایش احد برای امیرالمومنین اینجا بود، چون امیرالمومنین وقتی 60 ضربه شمشیر خورد تا وقتی پیغمبر رو خیالش راحت نشد، جنگ تمام نشد، تحویل مسلمین نداد، بیهوش نشد. وقتی که جنگ تمام شد و زخم صورت پیغمبر که سنگ خورده بود پاک کردن، بعد امیرالمومنین بیهوش شد. اینا کاری نداشت برای امیرالمومنین. یا قال الباب الذي انهزها عجزت اكف 40 و 40، در خیبر که 40 نفر نمیتونستن جاجا کنن کند، زانواش نلرزید. ولی وقتی پیغمبر فرمود، یه روز داشتم میرفتم با پیغمبر، هی پشتش پیغمبر نگاه میکرد، دید خلوت شد کوچه، یه چیزی در گوش من گفت، من با صورت زمین خوردم. اونی که در خیبر رو کند، خدا وقتی از امیرالمومنین برای امتحان نگذشته، از ما قطعا نخواهد گذشت. باید پناه ببریم به اهل بیت. ابدا خیال کنیم بی امتحان، اگر بی امتحان بگذرونیم یعنی کلن از همون اول بازی رو باختیم و دادیم. باید خودمون آماده کنیم. ما دعا میکنیم دوره ظهور ولی اثر و آنفدا دوره ما باشه. ولی یه ها میبینی تو همون دوره هر کسی متهم به حب امام زمان باشه سر میبرن، وقت معلوم میشه که جرأت داره، وقت معلوم میشه. باید دائم ازشون بخوایم ما رو آماده نگه دارن، ما رو حفظمون کنن. بی امتحان معنی نداره، ما رو امتحان نکن نداریم. از آزمایش از زهرا و احد امیرالمومنین و خیبر و خندق سختتر اونجایی بود که پیغمبر به امیرالمومنین چیزی فرمود که حضرت خودش فرموده که در کافی شریف هست، من با صورت زمین خوردم. بعد به پیغمبر گفتم که نمیشه من قبل از شما از دنیا برم. هیچ آزمایشی نیست که شما بگردید در تاریخ امیرالمومنین گفته باشه اگه میشه میشه که جا به جاش کنید سوالای امتحانو. شبی که حضرت خواست جای پیغمبر بخوابه، پیغمبر بهش گفت علی جان بعد جای من بخوابی 40 نفرم حمله میکنن ممکنه تیکه پارت کنن. گفت در سلامت دین همه دیگه، یعنی من تو قیامتم با شما هم دیگه. فرمود بله، فرمود مهم نیست. دیدید دیگه علی اکبر سلام الله علیه به پدرش عرض کرد اذن لان و بال الما، باشه ما در خدمتی. تیکه پاره کردن که چیزی نیست. هیچ موردی تو شعب ابی طالب بگن امیرالمومنین گفته باشه حال نمیشه تخفیف بدین، غذای خودشون از دهن بچه هاشون گرفتن دادن به کافر حربی مسکین و یتیم و اسیر، که یعنی کافر، یعنی الان از جبهه ها داعشیه رو گرفتن دستاشو بستن، اسیری که قرآن میگه یعنی کافر حربی، داعشیه رو مثلا وسط جنگ گرفتن دستاشو بستن اووردن مسجد پیغمبر، این همی الان جنگیده. از امام حسن لقمه ای که حالا یا یه شبانه روز اون ستا اومدن تو بعضی نقلا، یا تو سه شبانه روز، شیعه ها یه شبانه روز و اونا سه شبانه روز، بگیره بده به کافر حربی. هیچ جا ندیدیم ما تقاضای جایگزین کنه. اینجا چقدر سنگین بوده براش که عرض کرد یا رسول الله نمیشه من قبل از شما از دنیا برم. فرمود که علی جان خدای خودت شاهد، این جمله رو میگم همه وجودم میلرزه میترسم. فرمود هدایت این امت به صبر تو وابسته است، یعنی من و شما رو نگاه کرده. بعد فرمود که صبر میکنه، صبر میکنم. خدا امیرالمومنین رو رها نکرد. بی جهت نیست که روز قیامت سلطنت با امیرالمومنین. بس هم باشه. اصلا فاطمیه یکی از اسرارش اینه که ما باید بخوایم امام زمان به ما کمک کنه که آماده بشیم، به ما تحمل بده. حالا دیگه بعض هر چقدر تونستم عرض میکنم، چند تا جمله عرض میکنم. یه خورده مریض احوالم، نمیتونم روزه از زهرا سخت میتونم بخونم. الان اگر یه هفته گذشته مثلا، یا قریبه به یه هفته از شهادت صدیقه طاهره سلام الله علیها گذشته، چشم دلتون رو اگر ببرید در مدینه توی خونه ای که تازه گذشته دارن، یه چند روز که میگذره همه دلشون تنگ میشه، جای خالیش تو خونه اذیت میکنه. خدا ایشالا نیره براتون داغ جوان ببینید، ولی مخصوصا مادر جوان. ولی اینو اگر دیده باشید، اینو که میگم نزدیکه، اهل خونه دوره هم میشینن خاطراتشون رو تعریف میکنن. یادت وقتی میخواست بلندشه دست به دیوار میگره، آخرین بار که سرتو شونه زد یادته؟ من فکر میکنم هیچ وقت امام حسن خاطره ای تعریف نکرده باشه. جای خالی اذیت میکرد همه رو. برای اینکه شما ببینید چی کشیدن، من یه جمله عرض میکنم. بلال رو صدا زدن، گفتن که حضرت زهرا سلام الله علیها سراغ تو میگیره، چرا اذان نمیگی؟ گفت من عهد کردم بعد از پیغمبر دیگه اذان نگم. شاید هم میخواست اعتراض کنه به این حکومت. آوردن گفتن حضرت زهرا از تو تقاضا کرده. گفت چون دختر پیغمبر من اطاعت میکنم. الله اکبر الله اکبر رو که گفت و رسید به شهادت، به رسالت رسول خدا، اومدن صدا زدن گفتن بس دیگه، حضرت زهرا قش کرده. چی شنیده مگه؟ یاد اذانی افتاده که زمان پدرش بوده. یا امیرالمومنین فرمود بعد از پیغمبر، یه روز دیدم فاطمه زهرا یکی از لباسای سالم پیغمبر گرفت در آغوش، انقدر گریه کرد بیهوش شد. من بعد از اینو قایمش کردم. این بچه‌ها که تو این خونه بودن، همه جای خونه یادگارایی بود که انقدرم سالم نبود. از در ورودی بگیرید تا بستر صدیقه طاهره، همه جا خاطراتی بود. و از همه اینا سخت‌تر برای امیرالمومنین سلام الله علیه بود. گاهی می دیدن میاد توی قبرستان بقی راه میره، می فرمون مالی وقفت على القبور مسلما قبر الحبیب ولم يرد جوابی. فاطمه جان چند وقت دیگه صدای تو هم نمی شنوم، میام تو قبرستون سلام میکنم، جواب سلام تو هم دیگه من نمی شنوم. آرام گریه میکرد، راه میرفت. خیلی هم او مراقب بود بچه‌ها اذیت نشن، هم بچه‌ها مراقب بودن یه جوری بهونه نگیرن امیرالمومنین اذیت بشه. تا اینکه یه روز عمار اومد محضر امیرالمومنین، گفت آقا جان شما اسوه صبری، شما به ما امر به صبر میکنی، شما به ما امر به صبر میکنی، ما چهره شما رو میبینیم قلبمون میخواد آب بشه، نمیتونیم تحمل کنیم. بعضی روزا بدتر میشه، یه جوری بلند بلند گریه میکنی، شونه های مبارکت میلرزه، ما میخوایم قالب توی کنیم. یاد چی میفتی اینطور میشی؟ فرمود یا ابل یقظان، یعنی ای عمار، به من وصیت کرده بود که او را از زیر پیراهن غسل بدم. اون سنگ یا تخته‌ای که میگذارن میت رو روش قرار بدن میگن مغتسل. فرمود فلم ما وضعتها علی المغتسل، وقتی بدن مبارکش رو روی مغتسل قرار دادم، باید دست میکشیدم. وجدت ضلعا من اضلاعها مکسوره، دستم به اون استخوانه